محرم این هوش شد بیهوش. مر زبان را مشتری دو گوش. اینکه چند بار در اول مسئله تاکید میکنه که اینا را هر کسی نمیفهمه، حافظ تاکید میکنه که غلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار دانش شمارد چو درد دل شمارند. هر کسی اینطور نیست که وقت دادم درد دلشو میگه گریه بکنه. که جز به کس نمیبینم که میسوزد به بالینم، شمع رو میگه. که شمع میتونه دمسال باشه 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 داره میسوزه، میفهمه که سوختن این چی. اما اون کسی نمیفهمه، سعدی میگه بارها روی از پریشانی به دیوار آورد. وقتن دل با کسی گویم بعد دیوار نیست. شیخ محمود شبستری میگه که چو با عامه نشینی مست گردی. چه جای مست؟ یک سر نفس گردی. عامه آدم رو خراب میکنن. جوش عوام خیلی عامل بازدارنده. مبادا هیچ با عام از سر و کار که از فطرت شبیه ناگر نگیم سار. همه تحکیل کردن روی این که حساب عام. عام چیه؟ عام مخصوص کسانی هستن که درس خوندن یا نخوندن. مخصوص کسانی هستن که گرفتار نفسن. هر کسی گرفتار نفسه جز عوام اونا. هر کسی که زندگی او خلاصه میشه در این که من چه بکنم که از برکات بیشتری برخوردار بشم و لذات بیشتری در زندگی ببرم و بهره بیشتری نصیب من بشه، چه تدبیری بیاندیشم، چه نقشه‌ای بچینم، این آدم اصیل نفسه. چنین آدمی عام و عوام الناس ممکن استاد دانشگاه باشه، ممکن پروفسور کجا باشه. اون کسی که سوالش از خودش اینه که من چه بکنم که در این عالم سودمند واقع بشم و خیر و برکتی از من به دیگران برسه، که این آدم جز خواص آدمی رو شما زود پیدا نمی‌کنه. سوالش از خودش اینه. ممکنه تو این آدم‌ها آدم‌های باسواد باشن، که البته معمولاً هستن. چون آدمی که این سوال از خودش می‌کنه میره دنبال علم، آگاهی. ممکنه تصادفاً آدم‌های ساده‌دلی باشن، مثل جان بانیان انگلیسی در کنار جان میلتون انگلیسی. جان میلتون با اون اطلاعات وسیع و اون دانش گسترده از ادبیات، از زبان‌های کلاسیک، از لاتین، از گریک، از میتولوژی، از همه چی، از همه ادیان. و در مقابلش همزمان با او جان بانیان، یه آدم ساده لوح، پسر ساده دلی، نه ساده لوح، یا ساده لوح به معنی وسیع کلمه. هر چه غلط نخوان که همان لوح ساده این، حافظم ساده لوح بیده. به معنی اینکه لوح ساده است. اون وقت این یک کتابی نوشت که به نظر من یه دوره سیر و سلوک مسیحیه و نه مسیحی که سیر و سلوک انسانیه. و من این کتاب رو دادم به یه آخوندی در تهران، آخوندی که همه عمرش رو تحصیلاش در قوم گذرده میشه و ظاهرن باید یه تعلیمات خشک مذهبی گرفته باشه. و این کتاب رو بهش دادم خوند، با اینکه ترجمه خیلی خوبی هم نبود. یه ترجمه شده از این کتاب به فارسی، اسم کتاب هست Pilgrim's Progress و یه ترجمه شده در دوره قاجار. ترجمه خیلی جاذبه داری نیست الان که رو هم بخونم، ولی با وجود این ایشون این کتاب رو خون و دو هفته بعد که من دیدمش بود این کتاب چی بود و من دادیم قدم به قدم من کتاب رو بستن گریه کردم. چی این کتاب رو نشته؟ گفتم دهی مرد که از برای 300 سال زمان و از برای این همه اختلاف زبان میتونه یک آخوند رو گریه بنده توانه بیده. این مال این که به یک صفایی رسیده بیده، سواد زیادم نداشته، قلمش خیلی ساده بیده، آدم این که شاید مجموعاً در جهت کتابش رو نخونده بیده، اما دل شفافی داشته و اهل راه بیده. همجرد شما میبینید قدم به قدم همه حرفای اثار رو زده. میپرسن که آقا خوک یعنی چی؟ خوکبانی در این شیخ صنعان چرا خوکبانی کرده؟ خوک یعنی چی؟ حتی میگه تو تا تو خونه باشی نمیفهمی خوک یعنی چی. تا خاطر بذار از خونه بیرون هم بود و هم خوب بینی سرده داره خاطر بذار را بیو وقتی که سالی که راه شدی میفهمی که چی بوده که خوکه قرآن تو زندن یعنی چی اینا رو همه رو میفهمی بعدا اینجا میخوایی تو خونه نشستی راستان بود معراج پیغمبر جسمانی بود یا روحانی چکار بکن؟ آکه نمیخواد داریم حالا میخواد این بحث میخواد حل بکنه که آیا معراج پیغمبر جسمانی بود یا روحانی به چه دردت میخوره حالا یا جسمانی بود یا روحانی اون کسی که میخواد بره به معراج و اون دستوری که ان کنتم تعبدون الله فاتبعونی اگر خدا رو دوست دارین دنبال من بیاین خب تو کجا داری میریم آدم این معراج ما باید بریم دیگه اون آدمی که این سوال رو از خودش میکنه که خب ما چطور باید بریم دنبال او گفته من میخوام برم معراج معراج رفته ما باید تبعیت کنیم از او شیخ محمود شبستری فهمیده که ما نباید معراج رو به عنوان یه واقعه نبوی در نظر بگیریم که برو اندر پی خواجه و افشا تماشا کن همه آیات خود اون کسی که میخواد بره اون وقت اون وقتی راه افتاد میفهمه که جسمانی بوده روحانی بوده اون کسی که درد نداره به قول مولانای کسی گفت آن یکی زد سیلی مرد زید را حمله کرد او هم برای کید را گفت سیلی زد گالی میکنن پاسخ هم میگوی و آنگه میزنن اما این سوال در مورد جواب بده بس بگیم گفت در وفای تو زدن آمد تراق یک سوالی دارم اینجا از وفا این تراق از دست من بوده است یا از وفاگاه تو ای فخر کیا سوال من میخوام اینم این صدا مال از گردن تو بودی یا از دست من سوالش این گفتش که گفت از درد این تأمل نیستم که در این فکر و تأمل نیستم تو که بیدردی همی اندیشنی گفتش من درد دارم فعلا آدمی که درد داره دنبال این موشی کافی ها نمیگرده به طرف دیگه نقل میکنه که آن یکی مرد دومو آمد شتاب دومو یعنی ما جوگندمی شده بود نصف اختیار شده بود سفید آن یکی مرد دومو آمد شتاب پیش یک آینه دار مستطاب گفت از ریشم سپیدی کن جدا گفت سپیداش در بیار گفت از ریشم سپیدی کن جدا که عروس نو گزیدم ای فضا گفت میخوام تجیده تراش بکنم سپیداش در بیار بعد یاد نگاه کردید نصف بیشتر سفیده یک دو تایی تو خواهد نبیاد ریش او بگوید و کل پیشش نهاد که تو بگوید این چون مرا کاری کرد گفت من گرفتم این میگرم جدیبا تو خود این کتاب خود سفیداش این جدا کن سیاشم جدا این موشه کافی ها رو تو انجام بسید ما گرفتاریم اگر انسان یه مقصدی داشته باشه همتی داشته باشه وقت این سوالات بیمعنی رو نمی کنه همه اول قدم که وارد مثلا بحث دین میشن میخوان تمام مشکلات رو مثلا معراج چجوری ممکنه بهشت و دوزخ مثلا به چه کیفیت جبر یا اختیار مثلا قضا و قدر میخوان حل کنن حل نمیشه اینا با بحث حل نمیشه انسان باید راه بیفته بعد یه وقتی میره که جایی میفهمه که جبر یعنی چی هستن اختیار یعنی چی اینا تمام محصول دوگانگی مشاهده ما بوده ما چون دو تا میدیدیم این بحث اومده وگرنه من بحث اختیار و جبر اصلا مطرح نمیشه دیگه بس اصلا موضوع بحث منتفی میشه نه اینکه مثلا به نفع یه نفر کنار بیاد اگه قرار بود این بحث به نفع کسی کنار بیاد الان 2000 سال 3000 سال دارم بحث میکنم از زمان پارمنیدس و سنوفانس و بعد یه جلوتر همینطور فیثاغورس و بعد افلاطون حکیم و بعد ارسطو و همینطور پلوتین و برسه تا عصر حاضر همه دارن بحث میکنه جبه تا هگل رو برسیم تولستوی که این در آخر جنگ و سول بحث خیلی مفصل راجبه جنگ راجبه جبر اختیار کرد ولی اگه قرار بود که این به نفع یه نفر تموم بشه بالاخره یه گروه غلبه میکردن دیگه نظریه یه کسی رو رد میکردن گفتن آقا از حالا به بعد این نظریه درست همچنان شما میبینید یه عده این برن در میان جبری و اهل قدر همچنین تا 8 بحث از سیده زد چرا تا 8 بحثه؟ برای اینکه این بحث هم غلطه بحثش غلطه هر چی اشتباه بنابراین باید سالک راه باشه آدم برای اینکه این سلوک و این حال سلوک ایجاد بشه که من مرتبه اولش طلب هست، باید که کوششی بکنم، اگرچه که اون به سالش نبه کوششتن انقدر یه جد که توانی بکنم، شما به هر حال کوشش از دست نمیاد. ما باید گریه بکنیم. گریه در ادبیات مثل کوششه، یعنی عرض نیاز، یعنی تلاش. بچه چیکار میتونه بکنه در اینکه گریه بکنه برای اینکه شیر بهش بدن، برای اینکه بگه من حالم مساعد نیست، لا خسته به من اعلام خبر بکنه، چه وسیله دیگه داره؟ گریه میکنه. تنیستان میگه من یک کودکی هستم که دارم در جهواره گریه میکنم که بداد من بگه. ما اگر عرض نیاز بکنیم، اظهار اشتیاق بکنیم، گریه بکنیم، شوری نشون بدیم از خودمون، ما یه نفر در با میکنیم مسجد گریه میکنه بزرشته خبر میشه. ما باید کوشش میکنیم، بعد این کوشش ما رو میاره بر سر راه طلب، میگردیم این طرف اون طرف برخورد میکنیم. یه وقت میبینید با یه انسانی، عامل مهمش انسانی، درست گاهی کتاب، مصاحبت و طبیعت، هنر، این هم کمک میکنه، ولی هیچ چیز به اندازه یک انسان کمک میکنه. یه آدمی باید پیدا بشه که ما بتونیم در آینه وجود او خودمون رو ببینیم و طالب بشیم، در جوار طالبان طالب شدیم. شما آهن رو اگر بذارید کنار آتش به ترتیب سرخ میشه، اما سیاه بوده و سرخ میشه. گویا من آتشم، من آتشم. آهن مولانا میگه که آتشم من، گر تو را شک است و زن، امتحان کن دست رو بر من بزن. شما هر جای مولانا رو دست بذاری میسوزه دست دارن. اون شراب از سراسر مثنوی، آتش از این بانگ نای و نیست باز، اگه این آتش ندارد نیست باز، این در سراسر مثنوی حضور داره. این آتش اگر کسی اون آتش رو به حرات احساس نمی کنه، حساسیت شد دست داده، وگر نه این آتش هست. و این آتش رو در اثر مصاحبت با آتش به دست میره. از وقتی که رفت جنبال آدم های سودائی، آتشین خوب، آتشین مزاج، به کل کبدن هر را عجر، آدم هایی که از یک دل گرم، از یک کبد گرم برخور دارن، اینا عجر دارن. از زلال غالبان غالب شدید، در جوار طالبان طالب شدید. هر که را دیدی طلبکار تسر، جای دختر یار او شو پیش او بسپار سر، که از جلال طالبان طالب شدید، از جوال طالبان طالب شدید. این طلب در تو گروگان خدا گروگانگیری کنید، گروگانش طلبه. وقتی که شما طالب شدید موظف میشن، چون گروگان که میگیره آدم دیگه اون نیمونه سکتر کار شما رو انجام بده. این طلب در تو گروگان خدا، زن که هر طالب مسئولی سزا اثر گشته است در عالم که جوینده است یابنده. اینو معمولا این تو تفسیر می کنن که جوینده در نهایت امر می یابد اون چیزی رو که می جوید. ولی یه تفسیر لطیف‌تری داره، با اونی که جوینده هم یابنده است. جوینده است یابنده، یعنی به معنی که شما طالب شدید مطلوب حضور داره. طالب مطلوب را، عاشق معشوق را، همچه گل خوش کنار وقتی کناران رسید. اگر که معنی مطلوب در ما نیاد، ما طالب نمیشیم اصلا. ما وقتی تعظیم میکنیم عظیم میشیم، تا اون عظمت نیاد ما نمیشیم تعظیم بکنیم. پس تعظیم نشانه عظمت، پس بندگی نشانه پروردگاری، یعنی که اون پروردگاری حضور پیدا میکنه در ما که ما احساس بندگی میکنیم. پس حضور اون پروردگاره که ما رو وادار به بندگی میکنه. اما برای این وقتی که این آمد، بندگی آمد، خاجگی و سلطنت هم همراهش میاد، بلکه تقدم داره حضور اون سلطنت، اول این سلطنت میاد بعد این بندگی حاصل میشه. من تا آنطور که اون شب اشاره کردیم یه نظام تربیتی هست که ما میتونیم از این نظام بهره بگیریم و اون رابطه بین عمل و حاله که هر حالی اقتضای عملی میکنه. شما وقتی که حالتون خوشه میخندید، رفتاری داریم. موقعی که قصه دارین رفتار دیگری دارین. حالا اگر موقعی که قصه دارین رفتار حالتی بکنید که شاد هستین، به تدریج شاد میشید. یعنی آنچنان که احوال ایجاد اعمال میکنه، اعمال هم ایجاد احوال میکنه. شما اگر که برفتین موقع شادی چکار میکنه؟ خودتون ببینید اگه شاد بودن چکار میکردن؟ اون کارها رو انجام بدید به تکلف. تکلف این اون ریاییست که میگه زهی ریا که به هزار اخلاص ارزم، زهی دروغ که به هزار راست ارزم. خیلی دروغ خوبیه که من دروغ بگم که من شادم، به خودم بگم که من شادم. خب شادی چکار باید کنی؟ شادی باید برفتی، باید شیر موزیکی بزنی، پنجره رو باز کنی، هر کاری میخوایی بکنی، هر کاری که معمولا شاد باشی میکنی، این کار بکنی. وقت در وسط اون عمل که به تکلف داره صورت میگیره ناگهان حال ایجاد میشه. مثلا در روانشناسی هم این نکته رو تاکید میکنن روش که شما مثلا نمیخواید نامه بنویسید، تو حال نامه نوشتنی، بعضی سختشونه نامه بنویسید، خیلی مشکله، میگن حالا باشه بعدا مینویسیم، حالا به یراق نیستن برای نامه نوشتن. حتی دم حال نامه نوشتن نداره بگه خیلی خوب حال نامه نوشتن نداره، نمیخوام داشته باشم، میخوام ببینم که اگر حال نامه نوشتن داشتم چیکار میکردم. این کار رو میخوام بکنم. شما ببینید مداد میارید، قلم میارید، کاغذ میذارید، وسایلتون جور میکنید، میزتون مرتب میکنید. حالا من نمیخوام نامه بنویسم، ولی میخوام کارهایی رو بکنم که اگر حال داشتم. یه رقم لازم میشه که حال نامه نوشتن پیدا میشه. این عبادت ها که در ادیان هست در ایجاد حاله. ما که ذاکر نیستیم، اگر ذاکر بودیم ذکر میگفتیم، اما چون ذاکر نیستیم گفتن که حالا خوبیه، کلمات رو بگو، این حرکات رو بکن، این حرفا رو بزن، این کار رو بکن، چرتی بخور، رقصی بکنی، نه ناگهان ذاکر میشی. این اصطلاحا تواجد بهش میگن در عرفان، یعنی تو وجد نداری. وجد یعنی یافتن، اصلا شادی محصول یافتنه. وجد یعنی چی؟ یعنی شادی یافتن. وجدان یعنی یافتن. وقتی که شما میابید یک دریافتی میکنید از یه عالمی، که این دریافت از این دریافت های گذرانی شاد میشه، میگن حال وجد دادن در خوده بشید. اون وقت اگر که این وجد هست که طبیعتا احوالات شادن اعمال و طبق اون احوال رخ میده، اما اگر نیست ما ببینیم اونی که هست چجوریه، اون درویشی که وجد داره اونم چجوری ما شبیه اون رفتار بکنیم. لبخند میزنیم، ما هم سکتون لبخندمون بزنیم. بعد مثلا فرض کنیم به یک کیفیتی حرف میزنه، به یک کیفیتی راه میره، یک اعمال خاصی رو میکنه، یه وقت میبینیم که اون در اثر این تواجد داره میرفت، ما خوشیم برای خواهی دستمون تکون میدیم، نمیدونیم اون چرا این دست میبره بالا میره پایین. اینا مکن عیب درویش مفتون مرد که فرد هست از آن میزند پاودن، ما نمیدونیم که این چرا این دستش تکون میده، ولی که فرقه دریایی. حالا ما به تقلید میایم این کارا رو انجام میدیم، ناگهان این تقلیدی است که خیلی پسندیده است. این تقلیدی است که شما بودین در آخر صحبت که این قسمتی نبودین، که این تقلید خیلی از این تقلیدی است که خلق و تقلیدشون برباد داد، خیلی دوستر ده نفر این تقلید. این تقلید تقلید اون صوفی است که صوفی در خانقاه از ره رسید مرکب اسلامی رو در آب را کشید، مرکبش رو سپرد دست خادم و سفارش لازم کرد و بعد آمدش دوستان. و صوفیان مدتی بود که گرسنه بودن و غذایی نخورده بودن، آمدن از پشت همسر که از این تجربه می کردن، چند نفرشون آمدن اون خر رو بردن بازار رو فروختن و یه لوت و غذایی تهیه کردن و بخواستن سور رو را انداختن، مهمانی رو را انداختن و جا بهشون هم کمکی نکردن و این خیلی بردن در فرد مجلس و آن یکی پایش همین مارید و درد آن دیگر پرسید از جای نشست آقا جاتون راحتی بفهمید بالتر متکار بده پشت آقا بعد از اینکه شام تمام شد چون گذشتان مجلس و اون خان و اون کرم یک ضربی گرفتن و مطرب آغازید یک ضرب گران ضرب سنگینی شروع کرد و اون ریفرینشون ترکیب بند ضربشون این بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت شادی آمد خود سر خاطر برفت این هم چه میدونست خر برفت این چی؟ اونم میگفت با اینا اونم شاد شده بود اتفاقا یه تفسیر این داستان این هست که خر وقتی میره آدم شاد میشه خر یعنی همون بچه سنگین تعلقات نفسانی ما وقتی اون میره آدم شاد میشه این صوفی هم با این سربنده شد بالاخره به تقلید از اینها شاد شده بود بلن و این میرفتیدن اینا هم گفتن خر برفت و خر برفت و مطبعه میزد و هر دو صبح که شد صوفی ها هر کدوم شدی جایی رفت بودن صبح زود باشه رفته بودن که چون جوابی نیچی بدن اینها خانم ها چیزی ندارید دارم به گروگان مثلا مردگی هستی بارد بود بعد آمد و پیش خادم دید که خر نیست گفت لابود برده آبش بده و اینها خادم آمد گفت صوفی خر کجاست گفت خادم ریش بین گفت مرد بسردید اگه خبر ندارید فروختن خره رو اگه تو در جریان نبودید چی رو فروختن گفتش که تعداد زیادی آمده اینجا من که زورم نمیرسه به اونها گفت خواستی بز نداری گفت من زورم نمیرسه کل آقا خواستی بیاد به من بگی گفت گیرم کسو ظلمن بستدن قاصد جان من مسکین شدن تو نیایی و نگویی مرمرا که خرس را میبرن به بینوا خواستی بگی به آقا گفت والله آمدم من بارها که تو را آگه کنم از ماجرا چند دفعه اومدم در پنجره زنگ بزنم که بگم دیدم که داری میگی خر برفت و خر گفتم بابا این خودش این قرار فروخته و ما گفت اینا میگفتن من چه میدونستم مر مرا تقلیدشان برباد داد این دو سر نه در این تقلید کن درست نمیدونست چی داره میگه یه وقت از آدم دقیقا میدونست چرا داره تقلید میکنه میگه که من میخوام مثل این بشم میخوام مثل اون بشم بنابراین دانسته و با آگاهی عملی رو تقلید میکنن به امید رسیدن به حال عبادت یعنی پیروی از عمل به امید رسیدن به حال در نمازم هم ابروی تو با یاد آمد قبلا نماز که میخوندیم رو به دیوار بود ناگهان این پرده میره کنار در وسط یک از نماز ها مولانا میگه به خدا خبر ندارم چون نماز میگذارم که تمام شد رکوعی که امام تو فلانی عجبا چه سوره خواندن عجبا سرک اتستین عجبا که هشتمین هست یکی میگو آقا شکل بین 3 و 8 چی میشه ایش کتاب فقیه دیگه بین 3 و 4 لقل آدم میکنه 3 و 5 بین 3 و 8 چی ممکنه شک بکنه یه کسی گفته بود که چرا من شک کردم برای که من وقتی نوازم میخونم این انگشتام رو یکی یکی میبندم یه وقتی دستم اینجوریه شک کردم تا این از اول بسته بوده یکی نه رم یکی یکی بندم و بعد تکا اونجا اصلا 8 بوده یکی نه این از اول بسته دم تتا حالا مولانا میگه اصلا من خبر ندارم که به خدا خبر ندارم که نماز میگذارم که تمام شد رکوعی یا که امام شد فلانی عجبا چه رک اتستین عجبا که هشتمین هست عجبا چه سوره خواندم که نداشتم زبانی در مسجدم بسوزد که به دورت از آن این عبادت به امید این هست که یک لحظه ناگهان در این جسم بی جان بدمن و این جان بده کنن یعنی وقتی که شما منتهای کمال رو به خرج دادید در پیروی از جسم جان بده میشه داستان معروف سیگمالیون مایستر لیدی رو دیدین که میشم این داستان اسم اصلیش سیگمالیون سیگمالیون یک مجسمه سازی بود در یونان قدیم در اساطیر که این هیچ زن نمیگرد از زنی هم بهش نشون میدن گفت این ایراد داره و گفتن که آفتو در حرم همه زنها ایراد میگیری یه مجسمه درست کن که ما ببینیم زن بدون ایراد چیه اونی که تو دلت میخواد اونو درست کن بسید مجسمه درست کرد الحق و الانصاف، همه حیران شدن. هر چه زیبایی بود این تو جمع کرده بود. گفت این باید باشه، حالا این جا نداره، ولی اینقدر به این عشق بردید خدایان این رو جان بخشیدن. این وقتی شما جسم رو جسم تکنیک، شما در موسیقی تکنیک تکنیکتون رو تفریت کنید، دقیقا دنبال بکنید، دنبال یه آدمی بگردید که اون حال موسیقی رو داره، تکنیکش هم بلده و شما حال رو ندارید، دقیقا دنبال امید در یه لحظه این حال بده. اون حال انسان رو از حال ادب میاره دوباره به حال بی‌ادبی. چون هر هنری سه مرحله داره، مرحله بی‌ادبی، مرحله ادب، مرحله بی‌ادبی. مرحله اولش دست من ادب نداره، هر جایی حرکت میکنه به خودی، به دستی ساز یا علمور میگیرم، از هر دست من بخوام نمیره، دست من ادبی نداره. بعد میام میشه استاد، سالها ریاضت میکشم، دستم ادب میشه. دست من که ادب شد میگن که آقا این یک ذره مو نباید خلاف بکنی، ولی به یه جایی میرسه هنرمند که بعدا میگه نه، من یه سبک خودم، من یه فیروتو نیستم و حالا من میخوام که خودم بزنم، نمیخوام یه پرده ولید میرزا عبدالله نمیخوام بزنم، میخوام که خودم بزنم. وقتی که انسان مراتب ادب رو گذرون دو مرتبه میشه بی ادبی. ادبی یعنی میشه شما خارج بشین از آداب معمول، مثلا بگید نه من این اصلا تو این از این دست میخوام برم به اون دست. و در واقع خلاقیت هنری مال اون مرحله سومه. حالا بعضی از هم اول که دستشون هنوز بی ادبه، اون بی ادبی رو حالا بر نقاشی هم بی ادبی میکنه، بسیار نقاشی ها بی ادبیه. گفتن یه کسی نقاشی کشیده بود، این نمایشگاه گذاشته بود، بعد نگران بود اینه که منقدین چه اظهار نظری میکنن، بعد گوش میداد و بعد از یکی پرسید که آقا مردم نظرشون راجع به نقاشی من چی بود. خب والا عقاید مختلف بود، خیلی خوشحال شد خب اینکه بالاخره مختلف بوده، یه عده‌ای تعریف کردن یه عده‌ای تکذیب کردن. ها خب چی میگفتن این مختلف نه؟ گفت بعضی میگفتن حیف کاغذ، بعضی میگفتن حیف رنگ، بعضی میگفتن حیف نوم، بعضی میگفتن حیف جون، خیلی اختلاف نظر. حالا یه وقت نقاشی بی ادبی است، نه این گستاخی کرده که نقاشی کرده، هنوز ادب نشده بوده که بخواد یه ادبی بکنه، سبک تازه احترام اصلا هیچ هنوز به یک مرحله نرسیده. میگه نه من سبک تازه، آخه تو باید به یه مرحله از ادب برسی که ما ببینیم که این دست تو به یک کمالی رسیده، تا بعد حالا بگی من رو میخوام سبک خودم دنبال بکنم. اینکه ما در عرفان هم همینطوره، در عرفان یه مرتبه بی ادبی هست، ما ادب نداریم، ادب آداب انسانی نداریم، خوک انسانی نداریم، ما میایم میسپریم خودمون در یک دستی آدمی که ما رو ادب بکنه. و ای دل به ادب بنشین، برخیز به بدخویی، یا به ادب یابی هر چیز که میجویی. هاشا که چنان سودا، یکی از مهمترین نکات هنر رو اینجا مولانا گفته، هاشا که چنان سودا بخشند به این صحرا. خیلی خیال باطله که شما فکر کنید که اون سودا رو، یعنی اون عشق رو، اون معشوق رو به این سودا صحرا. صحرا سمبل کج‌خلقی و تندخویی و اینا. ما چهار تا چیز داریم، the four humors، اخلاق چهارگانه میگفتن در ادبیات قدیم، اخلاق چهارگانه که باید باشه از فلن یعنی بلغم، بلاد اون هست، و یلو بای صفرا، and بلک بای سودا. اون وقت هر کدوم از اینا یه صفتی داره، مثلا بلاد سانگوین میدیم آدم های امیدوار و یه آبرنگی داره بهشون، آدم های سودایی اونی که بلک بای درشون غلبه میکنه. این سودا واقعا اینقدر در ادب ما نقش داره و باش بازی کردن که حیرت انگیزه. مجموعه معانی که از سودا استخراج کردن خیلی زیاده. هر که با خط سبز سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهتا باشد. و این هاشا که چنان سودا بخشند بدین صحرا، با این خو و خلق و کجخویی، هاشا که اینو بدن به تو. حالا بعضی با همون کج‌خلقیشون بازم گفتن یک کسی دختر خیلی صاحب جمال در محله پیدا شده بود و بحث میکردن که اینه به کی بدن، کدوم شازدهی باید بیاد و اینها. بعد یه آدمی آمد خونه در زد و اینها، فکر کردن مثلا این هم خواستگار و سیافه خیلی نام متناسب و گفتن حالا محرومش نکنیم بیاد حالا سوال بکنیم مثلا شغل شما چی بود؟ حالا مستخدم بودم ولی الان مثلا چی کام من دبدابی میکنم کاریل میزنم از این چیزا خب هم بهتر شده یعنی گفتن که خب تحصیلات و تحصیلات تحصیلات دوم ابتدایی خوندم بعد دیگه پدرم منو برداشت اینا بعد هم هر چی پرسیدن خانواده‌ش بود و خانواده‌ام را بزرگم اخر قاتل بوده مثلا اینا بعد خب سلامت کن بلا سلامت هم بعد نیست فقط یکی از کلیه هم برداشتن نمیدونم چون چنان همه این اماد چیزو گفت بعد گفتم حالا در اینجا اینجا را چی اومدید بس با این مشخص داری تو اومدن بگم با من حساب نکنم من یکی یه عرضم گرفتن نیستم حالا بعدی با همه اون سفرهایی که دارن باید هم میان و اون سودا رو طلب میکنن و بلکه حتی به اون سودا ناز میکنن هاشا تو چنان سودا بخشن بدین سفرا هیها چنان روی بخشن بدین روی یا آدم بیچش بروی اون رو رو نمیدن و این نقطه ایست که میر اماد الحسنی در کتاب آداب المشق اشاره کرده بهش که هیها و هاشا که یه آدم که در رابطه بین اخلاق و هنر بحث میکنه که نمیشه یه آدم کشفرد نامتناسب ناموزون بددلر متجاوز حقوق انسانها این به هنر برسه نمیشم چیز چرا باید هنر یک اعتدال و یک کمالیه و یک بالانس و توازن و تعادلیه که این آدمی که به اون درجه از نامتعادلی رسیده اصلا به هنر نمیشه هاشا که از انسان خارج از پوچ انسانیت و از اعتدال انسانیت یه اثری به ظهور برسه که اون در کمال اعتدال باشه ممکن یه چیزی رو قرمی رو بدوزه چند دوزی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا از یا دوزی میکنن یه چیزی از تکنیک میدوزن بعد میارن برای افرادی که خبر ندارن خودشون با من هرمن حالا یا در ساز یا در نقاشی یا در اشتهای دیگه دارن یه کسی آمده پیش مولانا گفته که بین من مثل در هر ثانی سیت مضراب میدن و دستم چنین قویه و اینهام مولانا گفت چند میگویی که دست نیک دارم در هنر با چنین دستی که دست آموز شیطانی چه سود کن آن که بر تربیع و شاق دلش زنگره نیست تربیع زیر و عراقی و سپاهان چه کند اول تو باید تربیع و شاق یاد بگیری تربیع و شاق یا راه عدم راه یه معنی شمانی پرده میگن راه حجاز راه عراق یعنی آهنگ که مولانا میگه که مطرب با راه عدم زن اولین درسی که مطرب باید یاد بگیره و هر هنرمندی باید یاد بگیره گوشه عدمه گوشه من نیستم باید یاد بگیره همه گوشه من هستم یاد میگیره یعنی تو این سازش لحظه به لحظه داره میگه که من هستم منم دارم میزنم خوب گوش بدین چیکار دارم میکنم این بهش میگن حدیث نفس در عرفان در نقاشی یک کسی در نقاشی حدیث نفس داره یعنی به من رو تماشا کنیم یک کسی از نه میگه اون رو تماشا کنیم یه از چه خبره و این فاصله بین هنرمند اصیل هنرمند روحانی هنرمند حقیقی در واقع و هنرمند مدعی که هنرمند مدعی به خودش دعوت میکنه اون راه عدم رو داره میزنه مطر با راه عدم زن زن که هستی زهر تو زن که هستی خائف هست و هیچ خائف نیست شاد بکه مطر باید نباید شاد باشی شاد نیستی چرا بلکه تو هستی هست و بترسی نیست میشه الان یکی دیگه میره به هنرمند بهتر بدون میشه چه سر اون ببین چرا به اینکه این هست وقتی که هست اون یکی میاد اینو نیست میکنه پس میترسه زن که هستی خائف است و هیچ خائف نیست جا اما در این در ارتباط بین هنر و اخلاق این نکته رو گفتن که ادب ها با هم ارتباط داره یعنی اگر ادب هنری آدم داشته باشه ادب اخلاقی هم پیدا میکنه هم در گفتن هنر آدم خوب میکنه و این در عرفان هم هستم سه مرحله داره شما اول ادب میشه میرید مدت ها و اطاعت میکنید بعد از بی ادبی میرسیم به ادب بعد در یه مرحله دو مرتبه میگن ادب عشق جمله بی ادبی امت العشق عشقها آزاد وقتی که به کمال ادب رسیدی اینجا دیگه اجازه بی ادبی آدم پیدا میکنه اجازه میکنه خودتو دراز بکنی وقتی با یک کسی شما به کمال عشق رسیدی آزاد برداشته میشه این ادب دوم هزار علم و ادب داشتم من این خاطر حافظ مغزل معروفش اگرچه عرض هنر پیشی یا بی ادبی زبان خموش ولی کنده آن بارد عربی است. میگه هزار علم و ادب داشتم من این خواجه مراحل همه رو فکر کردم، کنون که مست و خرابم طلای بیعدد. در همه رشته ها دیگه هم اینطور هست که ما سه مرحله رو میگذرونیم و مثلا شما اول آزاد بعد اسیر میشین بعد آزاد میشین. اول شما بینا هستید بعد نابینا میشین بعد نابینا میشین، سه مرحله دارید. اول شادی بعد قبلی میشین بعد شادی میشین، شادی بعدی غیر از شادی اولی. این مراحلی داره. اول خیال میکنی که آزادی، اول شما مباهی هستید. مباهی این هر کدوم میخواد بکنید. مباهی به کسانی میگفتن که به این دین اعتقاد نداشتن و میگفتن ما مباهی هستیم. و یه غزل خیلی زیبایی داره مولانا که امروز شراب است و سماع است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباهی. ساقی بدمست شمس الدین تبریزی، جمع مباهی هم دوستان مولانا. امروز شراب است و سما است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباهی. بعد بلا فاصله برای این که فکر نکنید این مباهی یعنی کسی که هر کسی دوش خواست میتونه بکنه. فعملو ما شئتم، در قرآن یه آیه هست که کسی هر فسق و فجوری میکرد گفتن تو به چه آیه عمل میکنی؟ دین چی هست؟ گفتن من قرآن. گفتن خود کدوم آیه عمل میکنی؟ گفت فعملو ما شئتم، هر کسی خواستیم بکنه بکنه. در قرآن هست که فعملو ما شئتم، این اون فعملو ما شئتم اولیه، یعنی برو هر کسی خواستی بکنی بکن، تو دست جای بند نیست. مباهه یه آدمی که لاابالی و بی قیده و هر کاری کرده و چند نداره. همین آدم میاد نوعه میشه اوبالی، لا اوبالی یعنی آیدون که، اوبالی یعنی آیدون که. یه مدتی میاد و اهمیت میده به چیزها رو بکی بسرگذاره، بعد میشه وقت لا اوبالی دمسته. وقتی به کمال عشق رسی دیگه هر کاری کرد آزد، وقتی عاشق شدی هر کاری کردی آزد. اینجا میگه که آن از مباهی که از آن سوی وجود هست، مباهیه که این طرف هسته، نه مباهیه که اون طرف وجود هست. چون وجود این هستی یعنی نفسانیت ما و نیستی یعنی مستی یعنی اتصال به ابدیت. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، از دست هستی رفتون قایم شدیم. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، ای دوست رفیقان بین یک جام شده از مستی. بنابراین اون مباهی که از آن سوی وجود است، می باهتی گیج حشیشی مزاقی. باهتی هم به اینا می گفتن این اباهتی، به گروهی بودن می گفتن ما اباهتی هستم هر که خواستی می کنیم. یه مقصود هم آن از مباهی که از آن سوی وجود است، می باهتی نی باهتی گیج حشیشی مزاقی. مزاقی که تنه این دور هم بشن جب دریف میکنن، نمی دانن که شوخی جبی از کلامه. قدیم شوخی میکردن اما شوخی رو نبری میکردن که بشن شوخی بکنن. شوخی هاشون سنایی گفتش که حضر من حضر نیست، تعلیم هست. یه مکتبی طرح میکردن بعد در این که اون مکتب رو در دل شما بنشونن که شوخی هم بیوردن. اون شوخیه که لذت داره و معنی داره. اگر نه آدم میشونه همطوری شوخی تعریف بکنه که بسیار از اون شوخی ها ممکنه آزاردهنده بشه. و کسانی آن است مباهی که از آن سوی وجود است، می باهتی گیج حشیشی مزاری. آن است مباهی که از آن راه کشیده است، از اون شراب خورده باشه اونش میگه مباهی. حالا این سه مرحله رو ما در عالم هنر، در عالم اخلاق، در عالم عشق و دوستی، در عرفان، در ادبیات، مثلا اول میگن که شما فقط این برزنه رو بعد به این کسی رایت بکنید، این مراحل بعد قابیش اینه، عروضش اینه، شما باید دیگه رایت بکنید. ولی به یه مرحله میرسیم که باید دیگه حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا که بی این حرفی باید زن زن مفتعیلون 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 خوش برم. رستم از این رستم از این بیت و غزل ای شهر و سلطان عزل، مفتعیلون 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 خوش برم. آزاد میشین شما از وزن و قافیه و از همه چی و خودتون خلاق اوزان تازه، آهنگهای تازه، ترکیبات بدی بسازه میشه. اصولا خلاقیت هنری محصول مرتبه سومه و فراغ شدیم راجب خلاقیت هنری در عرفان که چقدر مؤثره عرفان در خلاقیت هنری شده بحث میکنه. این کتاب منطقه که واقعا یه میخانه است، انواع شراب ها درش هست، شراب زنجبیلی، شراب سلسبیلی، شراب تبور، هر کدوم به یه دلیلی اسم گذاشتن. در قرآن هم این شراب ها هست که حافظ میگه خمها همه در جوش و خروش هست زمستی آن می که در آنجا حقیقت نمجازه هست. انواع شراب ها هست، چقدر خام تمه هم کسانی که فکر میکنن میشه ادبیات رو با کتاب لغت فهمید. میگن آقا فرهنگ معین خریدی؟ فرهنگ فلان گرفتی که سال زاد فرهنگ نیست اینا، مگه مغازه عطاری بقالی که نیست که هرچی گفتن حقصو چه همون باشه. هزار نکته در این کار رو داره دل دارید، هزار رمز کرشمه هست. شما دیدید همین در محاضرات روزمره مردم میگه نمیخوام یعنی میخوام هلی؟ به سر جان ارزادم جایی که جانان نخواهم بوید و خواهد بسردم. چشمان که میگوید نه هم عبروز میگوید لا قول سردی. پس ادبیات رو باید که زبان خودش رو به دست آورد. زبان خودش هم در اثر مصاحبت و معانست حاصل میشه. البته که ما باید ادبیات البته لغت رو بخونیم، پشتوانه فرهنگیشو به دست بیاریم، ولی شما اگر انس بگیریم با مولانا، مولانا خودش به شما میگه که من مقصودم چی بوده. یکی از مشکلات همین شرابه. حالا چون ما صحبت اثار کردیم، حالا وارد اثار میشه، ولی من در مقدمه عرض کنم که این یه میخانه است. دیوان حافظ میخانه است، دیوان مولانا که میگه کدوها و گشاده است گشاده است در میکده امروز، حافظ مولانا گفته میگه المنت لله که در میکده باز است وان روز که مرا بر در او روی نیاز است. مولانا میگه گشاده است گشاده است در میکده امروز، تبوها و کدوها سوی خمخانه کشانه. بریم همه قابلمات رو بیاریم، حتی زرف داریم بیاریم اینجا شراب مجانی میرن بریم، فقط زرفش شما بیاریم، زرفیت بیاریم، کدوها و تبوها یعنی استعداد و قابلیت دریافت اون شراب رو داشته باشیم. اون شراب یکی از رنگ صافش ناقل آمد، فقط رنگش رو، یکی از بوی دردش ناقل آمد، یکی با جرعه گردیده عاقل صادق، یکی از نیم جرعه گشته عاشق، یکی با یک صراحی گشته عاشق، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و میخواد. این مراتب بر حسب ظرفیت ها. اولا این شراب رو اولا انواعی هست، همچون که در عالم شراب انگوری انواعی داره، در عالم معرفت انواعش خیلی بیشتره. انواع شراب هاست. اون شرابی که حافظ میگه قید طریق رندی از محتسب بیاموز، مست دست در حق دهی کس این گمان نداره. مسته ولی عجیبه که باید از اون یاد میگیر، مسته ولی کسی نمیگه مسته، نمیگیرنش مسته، ولی که مسته ریاست محتسب نقش به خان الله تقو. این مسته ریاست، مسته قدرته، سراغ را هوشیار کن، مستانه پشت میز را. به کمترین چیزی آدم ها مست میشن، این از حال اعتدال طبیعیشون خارج میشن. حالا این میتونه مستی های شیطانی باشه، میتونه مستی های روحانی باشه، مراتب خیلی گوناگونی داره. این به هر مستی دل آقربه مشو، هست ایسا مست حق خر مست جو. اون درم آمد از کتاب پیه مافی پرسیدم که این مشتر پیه مافیه. پیه مافی یعنی درانه از آنچه درانه. من در مقدمه نوشتم که مقصودش اینه که پانخوری نداریم. این طور نیست که من برات بگم که این فیه مافی یعنی همینیست که این دعا. من حکایتی را از خود مثنوی آوردم که مولانا میگه مختصه در نیمه شب جایی رسید عربان بازار مستی خفته دید. گفت ها مستی چه کار دستی بگو چه کار دید؟ خود از آن خودم که هستن در طبود گفت خود اندر طبود آن که چی؟ گفت از آن که خورده هم گفت این خبیث گفت آنچه خورده ای آن چیست آن گفت آنچه در طبود مخفیست گفت چی خورده با هم طبود گفت تو طبودی با هم که خورده دور می شد این سؤال و این جواب من چون هر محتسب اندر خلاف گفت با اون محتسب این آه کن گفت آه کن من بیرم کن الان میگم گفت با اون محتسب این آه کن مرد حوضو کرد هنگام سخن کن گفت گفتم آه کن هو می کنیم گفت من شاد از تو از خر می زنیم چون آه مال بزر گفت گفتم آه کن هو می کنیم گفت من شاد از تو از خر می زنیم آه از درد و غم و بیدادی هست هوی هوی می کشن از شادی هست این شرابی هست که بایستی بموشن تا بفهمن که این چه شرابی هست این کسی که نخورده هر که شد محرم دل در حرم جار بمان وان که این کار ندانه در این کار بمان کسانی که به اصحاب تاختن و همین کتاب منطقه که این کتاب اولا ارزش ادبی نداره حتی شاعر بزرگی نبوده و از ذوق ادبی ضعیف بود حتی پیسچرال گفته که وقتی که حالا نمیدونم این سخن از پیسچرال یا یک دیگه از شعر دوره ویکتوریان که در ترجمه شعرهای فارسی باید یک کمی ادبیات خرجش میکرد یعنی باید مطلب شما از ما بگیریم ولی یک کمی ادبیات خرجش کنه کمی زیبایی رو کمی که زیباش درک نکردن و اتفاقا که اصلا چقدرم شاعره یعنی یه حرف معمولی رو به قدر شیرین و خوش آهنگ بیان میکنه اخبارهای گوناگون داره اینجا آدم بتونه اخبار بریزه و یه حرف رو به هزار جلوه در چشم انسان ظاهر بکنه این آسونی نیست کسانی که قلم به دست گرفتن و یه چیزی نوشتن میفهمن به مقاله میخوندم که اگر کسی یک قطعه آهن سمج رو به دست گرفته باشه یه میله آهن و سعی بکنه که با یک چکش یک صورتی به این قلعه آهن بده که کمترین ادعای نسبت به زیبایی داشته باشه این آدم با احترام و تکریم به اون آهنگران دوران قرون وسطی میسته و تعظیم میکنه این آدم میفهمه که این یعنی چی که آهن رو به این صورت در بیاره به چکش حالا اگر کسی یه داستان یه درش تعریف کنه بگن آقا این داستان ها رو تو به زبون خود بگو قبول که این داستان ها رو که تو مثنوی هست که تو افرا هست اینا قبلا هم بوده داستان مرغان هم بوده احمد غزالی داستان مرغان داره در ادبیات کشورهای دیگه هم باز اشاره به این مرغان و در ابن سینا رسالت طیر داره رساله برسه به نام رسالت طیر اما شما ببینید که آیا هیچ کس تونسته این داستان رو به این شیرینی جلوه بده در چشم انسان و عزیز بکنه در دل آدم اولا هر چی که از ادبیات بخواین شما تو این کتاب منطق الفکر هست از فلسفه بخواین هست از حکمت و عرفان بخواین هست از گستاخی و لاابالیگری و عرفان در مراحل کمال بخواین هست از اساسی رو از شبکه تلمیحات و اشارات قرآنی بخواین هست از اساسی قدیم و ملل گوناگون بخواین هست مثل داستان قرقنوس نیایش های بسیار بدی که حالا من چند بیت چورتی میخونم از نیایش اگر شروع بکنیم که یا اله العالمین در مادر قرق خون در خشت کشتی رانده چقدر تعبیر زیباست که آدم کشتی رانی بخواد بکنه روز تو بیابون چقدر مشکله رو آبش هم مشکله که بخواهم نه حرکت بدن قرق خون در خاک کشتی رانده کشتی رانده جانم آلوده است از چی؟ از بیهودگی مردم احساس نمیم که بیهودگی چقدر آلودگیه نفهم هیچ هدفی نداشته باشه جانم آلوده است از بیهودگی من ندارم طاقت آلودگی ذره دردم ده ای درمان من کن سرد بین درد و درمان جان که بی درد است بمیرد جانم ذره درد از همه آفاق به در دو عالم یک دل مشتاقه کفر کافر را و دین دیندار را دین بدین اهل دین
حتی میخوام باش کفران بکنم. کفر را باش کفر، کفر کافر را و دین دیندار را، ذره درد از دل اثار، ذره درد از همه آفاق ده، در دو عالم یک دل مشتاق. ای خدای بی نهایت جفت و چیست؟ چون توی بی، حالا دلیل میاره؟ شما مثل فیلسوف ناگهان هیچ کس نمیتونه در دو بیت سر به وحدت وجود رو و اینکه غیر از او کسی نیست به دلیل کاملا معقول بر ما روشن بکنه که چرا ما میگیم که کسی غیر از او نیست. آخه بعد این صندلی چیه؟ این لباس چیه؟ این درخت چیه؟ این زمین خورشید چیه؟ این چی میتونه در دو بیت بگه؟ ای خدای بی نهایت، آدم با کلم بی نهایت شروع میکنه که بعد شما رو ذهنتون آماده کنه که بگه من چرا غیر از او. ای خدای بی نهایت جستو چیست؟ چون توی بی حد و غایت جستو چیست؟ هیچ چیز از بی نهایت بی شکی چون نمیماند کجا ماند یکی؟ بی نهایت از چی؟ یعنی تموم نمیشه؟ این تموم میشه یکی دیگه شروع بشه. اگر یک جایی اون تموم شد شما بگید از جلو بعد دیگه غیره، غیر وجود نداره. چون بی نهایت از اولی تو بگید خدای بی نهایت جستو چیست؟ چون توی بی حد و غایت جستو چیست؟ هیچ چیز از بی نهایت بیشکی چون نمیماند کجا ماند یکی؟ شما بگید که اون نهایت رو هیچ کسی نمیگه اون نهایت رو همه میگن بی نهایت. وقتی بی نهایت شد جان مبرقه وحدتش قیل در جهان نگذاشت. اون واحدی نیست که مثلا میگم یک در مقابل دو رو داریم سه داریم یکه، اینجوری نیست. یکی هست و یکی نیست دیگه، دو اینطوری نیست. یکی است که واحدون لا بالعدد، وحدتش وحدت عددی نیست. پس میبینیم مثل یک ملا فضایی داره در کمترین عبارت مهمترین وظیفه معرفت رو و اساسی ترین سخن اهل معرفت و عرفا رو به بیان میکنه که چرا ما میگیم اوست گل و سبز و باغ و بهار غیر در این باغ جهانی هیچ نیست. مدامی میگه پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نبست ما رو گوی نزنیم ما رو خوشیدنی چه میگی که این درخت این آسمونه ما رو اسکوزشیه. پرده برانداز و برون آی سر، گر منم آن پرده به هم در نبر. سنگ جوهر بر قدم زهره زن، اینا رو همه جمع کن، باز کنین پرده زمشتی سیا، سرس کنین برد به طوق هلال، اینا رو همه رو بکنم این زور، باز کنین پرده زمشتی سیا تا به تو اقرار خدایی دهن، بر عدم خیش گواهی دهن. کاری بکن که اینا همه شون بگن که ما نیستیم. قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم. پس اگر اینها میگن که کسی جز اون نیست و این خیال ما که غیر میبینیم، مثلا میگن علت و معلول، علت و معلول نمیشه دو تا چیز ما نداریم، مثلا که میگن آقا چطور این معلول و این علت، اینقدر مشکلات فلسفی داریم که اگه بحث بکنیم یکی شکل مثلا میگن علت تامه منطق که از معلولش نمیتونه باشه، برابر این خداوند که علت تام بگوزه در قدیم در قدر چرا عالم الان پیدا شده، آیا خداوند صبر میکرده در این که از علیتش کامل نبوده، برابر این چرا کنیم اینقدر مشکلات علت معلول دارن. من یه جایی اشاره کردم که در عرفان همه مشکلات با یک کلید حل میشه، باز میشه، هزاران قفل و هر قفلی به عرض آسمان باشد. دوتا حرف چودندانه که عشق باشه مثل دندانه نمیده، دوتا حرف چودندانه شباهت هم نیست عشق به کلید، دوتا حرف چودندانه در اون جمعه کلید هم این دسته کلید دسته زیر بغل عشق از بحر گشایدن عباد بسید. اگر شما بپرسین که آقا مولانا مذهبش چی بوده، مشکلش در باش عشق عاشق مذهب ندارد، شما حبلی بوده شافعی بوده عاشق بوده، آقا عاشق بوده که دیگه مذهب عشق، مذهب عاشق بوده مذهب ها جلال عشق اصطلاح و اثر خوده عاشقان در مذهب و ملت خدا و اونها این مشکلات ندارن. مثلا اگر بگین آقا درکان از شرق آمده یا از غرب از عشق آمده، یه عشقی در درون ما هست، یه معشوقی، هر کجا که این عشق داره میشه اون درکان میشه. اگر بگید که آقا این مشکل علت و معلول چطور حل میکنی؟ مشکل میگه که علت و معلول هم چیست؟ و همه که علت نداری معلول چی؟ یه چیز هست در عالم چرا از سلطان بی علت سیدی حالا بر علت و معلول میخند؟ او دفن به ریشه خودی تو علت و معلول به اون فیلسوف داره برای اینکه معلول هم علته، یه چیزی نیست که به نام شادی که بعد این تبدیل میشه به لبخند. لبخند یکی از مراحل ظهور هم شادی. بعد از این جسم ما دو تا چیز داریم، مثلا که بحث میکنن یه همون مشکل جسم رو چی تحل میکنن، یه جسم رو محل میکنن، ما یه چیز داریم فقط. اون یه چیز، یک از تجلیات اون چیز جسم قابل از ما هست شد، این مایه ما که این قالب رو ایجاد کرده، اون شادی شما که لبخند ایجاد کرده، نیست دو تا چیز ما داشته باشیم. این دوبینی هست، آیین دوبینی زهره هست قبله عشق یکی باشه. این منابا قدیم و محدث هست هم که جدا شد، این عالم خداوند قدیمه، این عالم که حادثه، پس قدیم و محدث چه خداوند چه عالم شروع کرد ساختن؟ اگه بگیم از عدل ساخته ممتاز عالم قدیم میشه، ایتی جعلت نداره، یعنی عالم اگه عالم همیشه بوده پس چه ایتی جعلت داره؟ اگه بگن یه وقتی پیدا شده، میگن خب یه وقتی چطور شد که پیدا شد؟ خداوند حتم گرفت ناگهان، چرا ناگهان حتم گرفت؟ چه علتی پیدا شد که خداوند حتم گرفت؟ مشکلات داره. جواب این است که قدیم و محدث از هم خود جدا نیست. این تصورات ما اینا شیخ محمود یکی یکی سالاتی کرده بودن اول جواب میده که مثلا وصال ممکن و واجب به هم چیست؟ واجب چطور تا ممکن؟ ما ممکن و ذاتیم، چطور ما عاشق اون واجب الوجود میشیم و این ممکن چطور به اون واجب میرسه؟ جواب اینه که وصالت حق، وصال حق به خلقیت جدایی. ما چون ممکن گرد امکان برفشاند، وقتی که ما از این مرتبه امکانمون گذاشیم کنار، وقت واصل میشیم. حالا این درست که به خودش واصل میشه، ممکن هیچ وقت به واجب نمیرسه، ممکن امکانش رو فراموش میکنه، وقت میشه واجب. حالا همه رو با عشق حل میکنن. پس اینجا این مسئله رو چقدر زیبا بیان کرده که اوست گل و سبز و باغ و بهار، به این دلیلی که چون نامتناهیه قبول کردی که نامتناهیه؟ بله، همه قبول کردن. کسی جرأت میکنه که بگه خداوند محدوده؟ نامتناهیه. وقتی قبول کردی که نامتناهی دیگه جایی نمونه در غیر، این هم فلسفه. آن زمان کورا نهان جوی الان، آن زمان کورا الان جوی نهان. اگر بخوای آشکار ببینیش پنهان میشه، اگر او رو پنهان ببینی آشکار میشه. این هم لفظه خیلی مهمی داره. اگر تو بخوای او رو ظاهر ببینی به این عنوان که ظاهره، یعنی در ظاهر نگاه بکنی، او در پشت همین ظاهر پنهان میشه. اما اگر او رو پنهان ببینی در پشت این ظاهر، وقت ظاهر میشه، این ظاهر میشه. برد اگر آب رو در زیر این امواج پنهان ببینی، اون وقت آب بسه آشکار میشه. اما اگر آب رو بخواهی همین ظاهر رو ببینی، آب رو میبینی، امواج رو میبینی و تفا رو میبینی. بعد میان مثلا تو ادبیات میبینیم انقدر ابیات بدی داره که اصلا از زیبایی میگه بحر را از تشنگی لبخوش کرد. ببین چیکار کرده که او دریا لب تشنه بود، یعنی که لب دریا خشکه دیگه، بحر را از تشنگی لبخوش کرد. و جای دیگه اشاره میکنه که لعل سیرابش نرگس رشد، لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، نرگس مستش هزاران دشنه داشت. لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، هر دو ابرویش به خوبی تاق بود. باید هر دو تا بودن برای تاق بود، تاق بودن هم رنی تک بودن هم دونه هم مثل تاق. هر دو ابرویش به خوبی تاق بود، هر دو چشمش فتنه اشتاق. اونجا که داره شیرین کاری میکنه و لطیفه گویی میکنه که اون شیخ صنعان رو آوردن مریدا دور جمع شدن ملامت میکنن که آن یکی گفت که تسبیح کجا بیشتر از کار سوی تسبیح را، گفت تسبیح هم بیاد کندم زدن بهانه های میاره که اون بهانه ها اردو بخش از دنانه از در مردم. گفتش که تسبیح چرا نمیم؟ گفت تسبیح هم بیاد کندم زدن تا توانم در میان زنها برد. گفت برای این تسبیح گفتن که بسنم زنها رو ببندم. گفت من یکی گفت که این شیخ کبار سیز و این وحوات را قصد برست. گفت امشب، گفت با او امشب از خون جگر کردم صد با قصد بی خبر. تهارت هر نه خون جگر کند آشه به قول مبتی عشقش درست نیست نماز. گفت ما هر شب نومه ست قفت کردم. گفت پشد نمازتو بخون. گفت خو محراب روی آن نگاه تا نباشد جز نوازم هیچ کار. هرچی پرسیدن این چقدر شیرین و لطیف یکی یکی اینها جواب میدن. نوم سراغ صحنه پردازی چی میتونه در یه بیت یه ما تابلو بکشه، تابلوی بکشه که در این تابلو یه موچه به سلیمان کشتی میکرد. موچه یعنی اون حد اقل اقل کمر، چون کمر موچه داری که موزیه اون دفتر چکنی بنده عید بار کمرم قدیم به مو تشبیه میکرن عید باری که میاند همچه موی در کمر اون چه از دست دهانت میخورد خونه جگه. حالا میگه که بس موی را میان از موی سر کرد او را با سلیمان در کمر. سلیمان کمر دنزه آلم برای که قدیم پهلوان ها میگفتن در خلاف امروز میگفتن کمرش خیلی کمر داره و قریه و قصش زیاده. نظامیه که میگه از کمر او فلک اندازه اینقدر کمر زیاده بود که از فلک یک مختصر از کمر او میگه که این کمری که سلیمان کمر دنزه آلم و کمر دنزه قدرته موچه و سلیمان در کمر میشه و سلیمان میزنه زمین. چطور؟ موچه در قرآن اشاره میکنه به این تلمیز بهش میگن یک از آیات قرآن که میگه که موی به وقتی اومد به سلیمان گفتش که میدونی چرا باز موچه تو شده؟ چون در قرآن هست که ما باز رو ولی سلیمانه ری ما باز رو موچه فرمان سلیمان کردیم. موچه گفتش که به سلیمان که میدونی این برای چی موچه فرمان دیدن؟ گفتن که تخت روان من باشه برد. گفت نه، برای اینکه بفهمی که باد در دسته هیچی دسته دیم. گفتن باد برای سلیمان و موچه اینجا جواب سلیمان رو داره میده و سلیمان رو با اون کمر باریکش سلیمان رو میزن میده. گفتش که نه، برای اینکه بفهمی که از عالم که باد در دست ندهیم. برای اینکه گفتن پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد هست اونا که فهمیدن که از موچه فهمیدن پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد هست بلکه آن از سلیمان که زمر بازده و اونجا که حافظ میگه که با سلیمان این اول اشتباه کردن میگه اندران موکر باشی که این مثل گره به باد ندن بازمار حافظه گره به باد ندن گرچه بر مراد دارن که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. مور با سلیمان این حرف رو گفت که گره به باد ندن گرچه بر مراد دارن یا تکیه به این باد ندن تکیه بر عهد تو رو باد سبا نکن کرد دندران موکر که بر پشت سبا بندن زین با سلیمان چون دارم نمدن که مورم مرکر هست چون اون مرکرش باز بوده. اولا خواسته بگه که حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یا اینجا را فکر میکنه خب مقام پیدا کرده حافظ در خودش خواهد شده میگه من ما سلیمان شدیم. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یا یعنی از عشق تو اش نیست به جز باز بدم یعنی هیچ. پس این همه این درسته از مور را گرفتن و مور رو با موری را سخندانی دهد که اونجا یه موری و قالت نملتون یک موری موچه که رئیس موچه ها بود تقرآن هست در سوره نم به قالت نملتون یا ایهن نملت خلو مساکنکم ای موچه کم برد کناتون لا یحتمن نکن جنود سلیمان که مبادا جنود سلیمان شما لگت بکنن و هم لا یشعرون و متوجه نیستن و شعورش نمیرسه عقلش نمیرسه. حالا اینو لا یشعرون رو ما معدبانه تر چون قبل سلیمانه میگن که یعنی لا یشعرون این آگاهی ندارن یعنی بیخبر ممکنه پاشونو بزن رو شما در این زمان یه تعریف جمع به سلیمان از این جنود سلیمان شعورش نمیرسه ممکنه حقا من که ما اونجا آدمی داریم آخه خب یا ایها نملت خلو مساکنکم لا یحتمن نکم جنود سلیمان و هم لا یشعرون اینا همشون نمیرسه یا موری را سخندانی دهد یا عصایی را نگهبانی دهد. عصا رو اشاره میکنه به داستان یا عصایی را سلیمانی دهد یا موری را سخندانی دهد. عصا رو چه سلیمانی بشتیدن در این که گفتن که سلیمان وقتی که یه عصایی داشت که از اون عصا دیوان میترسیدن و موقعی که سلیمان رو حق روح کردن و جانش رو گرفتن، این تکه کرد به اون اعصاب و هم جا خشک شد. پس موقعی که این اعصاب سالم بود، دیوان همه مشغول کارشون بودن، جرأت نمیکرد کسی نافرمانی از سلیمان بکنه. تا بعد این اعصاب پوسید و وقتی این اعصاب مدتها کار سلیمان میکرد، گه اعصابی را سلیمانی دهد، گاه موری را سخندانی دهد، گه نهد بر فرق نرگس تاج زر. شما دقت بیولوژی چیزش نگاه کنید، از نظر طبیعت اقلا نگاه میکنن که نرگس، گل نرگس رفتی که تاجه، گه نهد بر فرق نرگس تاج زر. در زمستان سیم آرد در نسان، زر پشاند در خزان از شاخ دار. بعد اونجا جواب طبیعیونه میگه، چون زمین، چون بگتن زمین، میگتن آقا زمین چیه؟ زمین شاخ دار. خب بعد یه قانون سلا میرسن، بعد میگه خب گاو چیه؟ گاو میگتن پشت ماهی، ماهی رو چیه؟ حتی میگه چون زمین بر پشت گاو استاد راز، گاو بر ماهی و ماهی، گفتن ماهی ماهی هم رو ماهی بر حواس، پس همه بر چیز در هیچ از تو بر تا از اول بگو که روی چیز بر شاق گاو میذاری، بعد گاو مخواه بذاری روی پشت ماهی، بعد ماهی بذاری روی نمان بذاری، از اول بگو این رو او در نگه میداره، این همه بر هیچ بر هیچ از تو بر گفت از آب و هوا جمله خدا، گاو بر ماهی و ماهی بر حواس، گفت از آب و هوا جمله خدا. بنابراین در هر قسمتی که وارد بشیم از نظر مواعظ حیرت انگیز که در عمق جان انسان اثر میکنه، از نظر حکایت پردازی و داستان پردازی و نقاشی کردن که واقعا میشه گفت یک حال درامگونه داره، دراماتیکه اصطلاح امروزی ها منطق و تیز. و این کتاب رو یه دیگه میگن شاعرانه نیست، شاعرانه من میدونم که شعر باید که چجوری باشه که شاعران باشه. حالا این امشب این مختصری باز وارد داستان بشیم، ولی فرصتمون رو از پیش این که تمام کردیم در این کار، ولی این رشته سر درد داره و شاید این در من بگویم بر دوام در قیامت بود در ادوان آدم گفتش که بعد از این که داستان پرندگان رو یکی یکی در اول در دیباچه گفت، حالا گفتش که اینها پرنده ها عضو ها گفتن مشتی بی خبر عضو بودن و بلبل شیدا در آمد مست مست، نه از عشق او نیست نه از عقل هست، نه اونقدر عاشق نفتکاره بود نه اونقدر عاشق بود که نیست بشه، چون عشق یعنی چیه نیست بود. از چه باشد عشق؟ دریای عدم. کجا میگه مولانا که مفتدهش این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. مفتده خیلی شرط داره، من چطور از جرس جرس میکنه از خود مفتده داره مفتده بابن خیلی مقام داره، هیچ شغلی بالاتر از مفتدهی نیست در دنیا، برای اینکه شادی بالاترین کالای هستیه با اون کسی که مفتده یعنی شادی میده به مردم. این همه قصور دهدگی چنگ شده داشته، حالا سازی که میزده مثل قدام بوده و نوازنده به آواز میرسته، هم شعر میگفته هم آواز میکنه و سراسر هند رو گشته توتی هندش میگه. حالا مردم شعر میخونده، گلها رو به هم نزدیک میکرده، تأثیرات دینی رو از بین میبرده. این مصور بوده هیر از دار، این حرفی که ویلیام بلیت میزنه میگه بشنو اون دار، اون مصوری رو، اون کنیاگری رو که have heard the word، اون کلمه شنیده باشه، اون کسی که آینده و گذشته و حال رو دیده باشه، اون مطربه. هر کسی مطرب نیست، مطرب عشق این زند، اون که آقای میگه مطرب عشق عجب ساز نوایی داره، نقش هر پرده که زد راه به جایی داره داره میبره آدم به یه جایی. این ره که برگره سعدی هم متوجه بوده، یه مطرب همین طریق قدر بو نگاه داره، این ره که برگیره به جایی دلالت. بنابراین مطرب عشق این زند وقت سما، عاشقی بندگی بند و خداوندی صدا. اگر بندگی که میگن آقا شما این رو دار اونجا مصفه میشه، اگه بندگی باقی بکنی اگر پادشاه بشی برتر در اینکه بنده هزار تا بنده هم هستی باید مراقب باشی این کارش انجام بده اون کارش مراقب گرفتاری داره مطلب عشق این زند وقت سما بندگی بند و خداوندی صدا هزار برتر داره خداوندی صدا پس چه باشد عشق؟ دریای عدم اگه نیست شدی نه بنده نه پروردگاری نیستی و او هست این کسی که لا تأخذه سنتن ولا نام اون کسی که ولا یعوده حفظه هما اون کسی که آسمان و زمین رو نگه داشته و هیچ خسته نمیشه تو نیستی اون هست برای اون که هست که همه چه هست که هست همه چه هست این شعر معروفی داره خانم امیلی برونته میگه که من اگر تمام این عالم از دست بره و تمام عمر و زندگی و هر چی که دارم از دست بره هیچ فرصتی اون تو که هستی تو که هستی همه چه هست مگر این توزن تو از دست بدم تو که نمیتونی نیست بشی تو واجب الوجودی تو عدم برای ممتنع نهایی که تو عدم بشی چون وجود این هستی و هستی که نمیتونی نیستی بشی چی شید و زد خود سرم این چیز حالا این تو که هستی هیچ ممیشتر دیگه نده همه چه هست روزها در رفت دور و داست نیست تو به من خیلی آنکه چون تو خواست سلامت همه آفاق در سلامت هیچ حادثی شخص تو لازمان نبود تو لازمان نباشی که نیستی این در واقع دران نیست در واقع بیان واقعیت تو در سلامت باشی برای این گفتش که بلبل عاشقی است که هنوز به مرتبه این مورد سر عشق پروانه بیاموز میگن تو حالا یه دعاهایی میکنه بلبل که ما عاشقیمون اینا ولی قبول میکنن ازش و یه رو عشق پروانه بیا میکنم سوخته رو بنشو به آواز نیم نه از او نه از عشق او نیست نه از عقل هست نه منقدر هست بود که عاقل بشه و همه حساب هستی رو بکنه نه اونقدر هم عاشق شده که به کلی هستی رو بکنم به این گفت من در میان آب و گل هست و نیستم بین هست و نیست در استرابه جابر میگه ای دل نباش یکم خالیز عیش و مستی آنگه برو که رفتی از نیستی و هستی خلاص میشید بلبل شیداد در آمد نفس من نه از عشق او نیست نه از عقل هست معنی در هر هزار آواز داشت چون بلبل بهش میگن هزار دستان و اندلیب هم بهش میگن هزار دستان به خاطر اینکه هزار نغمه میزنه حالا از وقتی میگم این اقراقویه ما مثلا بگیم هزارتا باید نزده این نیسته یه خود تحقیق رو میگن سنسیفی ستا نداره ستا حالا روز سنتر ولی نه اینجا از اینجا نیست این یه مفتدی هست که هزار چه هزار بخاطر اینکه ما عدد زیادی به نظر من میاد هزار میگیم اگر نه نقش هر پرده که زد راه به ست هزار به جا داره یکی از عجائب ادبیات عرفانی و لطائف ادبیات عرفانی اینه که شما یه بیت میخونید یه بیت شعر میخونید همون یه دونه بیت به تمام کارها مربوط میشه یعنی شما میتونید تمام مسائل هم یه بیت که من خوندن باید کنید بندگی بند و خدا بند صدا از توی همین یه دونه بیت و در تفسیر همین یک بیت میشه همه عرفان رو همه بقیه مطلبی رو بود چرا برای اینکه اینها به بی‌نهایت متصله یک چشمه ای رسیده که تمام نمیشه چه معنی این بیت تمام میشه این بس در شبت دریا قلم بیش مدید در شبت بیش قلم دریا مدید و هفت دریا دیگه هم اضافه بکنن همه رو مرکب بکنن در تمام قلم های دنیا بیشه ها رو همه رو ببرن و در همه رو قلم بکنن مصنوی را نیست پایان پدید و شرش هم پایان نداره شهر میخواهد بیان این سخن لیک میترسن به افکار کهن از آدم های کهنه پرست کسی به بهت میترسن که حرفی تازه بدن حرف زده تا سخن خاص نهان در سخن عام بگو یه پل بالاتر از این سخن خاص نهان در سخن عام بگو موسیقیه اینکه که گردن نیز به ترتیب سلچ من مرد چمن دم بدم زمزمه یه بی علف الله هم بگم نه در اونم ترسیدی این افتاد رو سبر بده اون بعضی ممکنه بفهمن در آخر مجیده اما در این گفتش که شد معنی در هر هزار آواز داشت، زیر هر معنی جهانی راز داشت. شد در اسرار معانی معرضان، گفت ای مرغم منم بی هیچ شدی ماله خود البته. گفتش که من داوود و مرغانم و چیست چون داوود یک افتاده کار تا حدیث عشق گویم زازار، تا زبور عشق خوانم زازار. افتاده کار یه اصطلاح عرفانیه. افتاده کار یعنی ازا وقت باور، هر کسی اون واقعه رخ داد اون عاشق میشه. واقعه حالا اینا میگن که مقصود روز قیامته، برای عشق قیامت نداره. عشق همه خواص قیامت داره. حالا من چشم آدم باز چی به دنیای دیگه کنم؟ توبه دیگه نمیکنه. توبه قبل از قیامت دیگه میتونه بکنه دیگه، بعد از قیامت نمیشه توبه کرد. مولانا یه میگه عاشق از دور قیامت آمده است تازه توبه در بسته شد. عاشق نمیشه توبه بکنه. بعد میگه هرگز جماعتی که شنیدن سر عشق نشنیدن دیگه که نصیحت شنیدن. برای اینکه اگه این حرف به گوشم خورد دیگه اون حرفا به گوشم نصیحت همه عالم به گوشم من بره. بنابراین افتاده کار کسی که اون کار که در رخ بده رخ بده باشه واقعه. در نظامی شما میخونید اینجا که در صفت مجنون که سلطان سریر صبحیزان صفت مجنونی که میکنه صفت عاشق کامل، صفت لیلی رو که میکنه صفت حضرت اعزیت. یعنی کاملا معلومه که این کار به لیلی نداره. حالا بعضی فکر میکنم که این لیلی عرب بوده، مشخصات عربی نداره اصلا. اشتباه میکنن که اینها رو تصدیق در مسائل تاریخی میکنن. نه شیرین مال ارمنستان، البته به مناسبت این به مناسبت های آورده خصوصیاتی، ولی حرف دیگری داره میزنه. نظامی نظامی حتی حرف دیگری داره میزنه. یکی از دوستانش اشکال گرفته بود به نظامی، همین اشکال الان هم میگیرن مثلا همین شعر نظامی در نخوندن که اشکال دیگه نگیرن لاغل. یکی از آمده بود نظامی یه ادامه دوستی داشتم خدایی که این آمده و گفتش که تو بعد از مخزن الاسرار که نظامی در مخزن الاسرار اون همه توحید گفته بود و اون همه اخلاق و اون همه انسانیت و اینها، حالا اومده قصه خسرو شیرین از گردشتی ها داره داستان قدیمی مقام داره نقل میکنه و اینها، برش برای اون دوست خیلی گران آمده بود در جامعه اسلامی اون زمان. اینها میگه که گفتش که در توحید کم کاغذ داری، چرا رفت مقام را تازه داری؟ پس از 50 چله در 40 سال مدن تنجه بدین حرف برحمان، این کار قبلیت هم خراب میکنه این تو. مدن تنجه بدین حرف برحمان، در این روزه چود داشی پای بر جای، به مرده استخانی روزه نکشد. حالا روزه گرسی در از مدت ها 7 ساله نظامه حرف نزده، بعد از مخصان رفتار به دو بعدی گفتن 10 سال گفتن 7 سال 7 سال حرف نزده. حالا میخوای چیزی بگیم؟ حالا که حالا 7 سال روزه میخوای بخوری عزت بشکنی، با استخون مرده هم روزش نمیشکنه. در این روزه چو داشت چو هستی پای بر جای، به مرده استخانی روزه نکشای، در کووید زن کاوازه داری، چرا وقت مقام را تازه داری؟ نظام میگه به شورش کردن آن تحقیق دار نشان آشد این که اصلا تحقیق نمیشه. اینقدر شیرینی داره که همه تحقیق جمع کنی میگه بدیم ما میره به اون دریای شکر که گم میشه. اون کسی که نگرانی در احوالات خودش داره اون از منافق میترسه یا فرض کنی تحقیق میشه که شب این منافق ما رو کوبیدن در چیزا کوبیدن که کوبیدن خود چونو کوبیدن. اگر تو بخواد ایمان داری گفتش که به شورش کردن آن تحقیق دار ترشونی نکردن هیچ در کار. حالا شور و ترش اینا رو هم جمع کرده به شورش کردنه، چون شوریده بر بود شورش کردن آن تحق گفتار ترشونی نکردن هیچ در کار. این سه تا مدره آورده، حالا شیرین هم یاد به شیرین کاری شیرین دلدن فرو خواندن به گوشش نقطه چند. از آن دیبا که میبستم سرازش نمودم نقش های دلنوازش، گفتم بهش نشون دارم پشت قرده چی دارم میگم، این خسرو شیرین نیست اصلا. نمودم نقش های دلنوازش چه صاحب سنگ دیدان نقش ارجنگ، تا روی من در سخن چون نقش بستن. حالا این صاحب سنگ هم بود میتونی چی سرش میشد چه صاحب سنگ دیدن نقش ارژنگ روی من در سخن چون نقش بستن روی گفتن خوش کشتن هر ندن روی گفتن به خاموشی چه جویی زبان هم که احسن تی بگوی اون چه احسن تی اون چی جواب دارن به سر تسلیم گفته من غلامن زبانم وقت در تسلیح نامن تو بشنیدم به شیرین داستان را به شیرینی فرو خوردم دوارم حالا پشت پرده خبری هست اینجا لیلی و مجنون چی کارد که بخواد نظامی قبلی سطح داستان عرب بکنه لیلی هم یه شبی مفصلن اشعارش میخونه حالا این شب هیچ داریم دایگرشن داریم اشعار بشن یه شب احوال مجنون در احوال لیلی رو که نمونه کامل عاشق هست و این بلبل که حالا میخوایم چون بگیم که چرا عاشق نمی کارد در اینکه نشانی های اون عاشق رو نداره و گفتش که سلطان سریر سوخیزان سرخیل سپاه عشقیزان زنجیری متواری راه دلنوازی زنجیری کوی عشقبازی قانون مغنیان بغداد بیاع معاملان فریاد تبدال نفیر آهنین کوس ربان کلیسیای افسوس کیخسرو بی کلاه و بی تخت دلخوشکن صد هزار دیرفت یاری دو سه داشت دل رمیده چون او همه واقعه رسیده دو سه ترفیق داشت که ما واقعه رسیده بودن ازا وقعت واقعه چیست چون داوود یک افتاد کار تا زبور عشق خانه زازا در سرم از عشق گل سودا بسن چون که معشوقم گل رعنا بسن طاقت سیمور نرد بلبلی را بس بود از عشق گلی ما همین گل در اون کافیه حالا جواب هدهد رو میگوییم در دیگه شده به این مقدار از گل 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 کشور گل 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 دیگه همه از گل دیگه از گل دیگه از سلام